الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. دو رکعت تیارات میخوانیم قربتن الالله برای رضای خدا و اولیای خدا. الله اکبر. ولو تلف السمن، اگر سمن رد تلف شود حکمش چیست؟ باز دوستان توجه فرمودید کمانی که در تلف مبی عرض شد، اگر تلف سمن بعد الفتح باشد که لا شک و لا شبهه حتی در این که از جیب مالک جدیدش تلف شده است، یعنی آقای مشتری که سمن رو فسخ داد به بایه و معامله رو هم فسخ کرد بایه، در اینجا چه می شود؟ هر کسی مالک همون مالی که دستشه و طبیعتا وقتی تلف بشه از جیب همون کسی که در اختیارشه و مالکشه در واقع حساب می شود، ولو در دست دیگری تلف بشود. خب پس همه بحث های ما مال فضای قبل از فسخه. منتها خود فضای قبل از فسخ باز همونجور که دیروز اشاره شد دو تا فرض دارد، قبل از رد و بعد از رد. یعنی رد کرده است سمن را ولی هنوز معامله را فسخ نکرده است. دو اینکه فسخ نکرده ولی هنوز رد هم نکرده است که میشه شق دوم بعد. البته باز تذکر به این که رد کند ولی فسخ نکند و بین این دوتا فاصله باشد، این مبتنی است بر این که اولا ما مبنای مثلا 3 و 4 رو نداشته باشیم، چون تو 3 و 4 اصلا معنا نداشت، به مجرد رد فسخ فعلی یا انفساخ شکل میگرفت، و ثانیاً خود رد را دال عرفی بر فسخ ندانیم. یعنی ما تو همون مبنای 1 و 2 هم عرض شد به این که ممکن است ما رد رو موجب خیار بدانیم و نه خود فسخ، نه خود فسخ فعلی، اما بگوییم چون این رد کردن دال عرفن علل فسخ، تا شما رد میکنید فسخ هم آنن ما بعدش حاصل می شود. ما باید یه جوری فرض کنیم که رد دال عرفی بر فسخ نباشد، خود فسخ هم نباشد، انفساخ هم نباشد. تو این فرض فقط میتونیم مسئله رو داریم. خب اگر بایع رد و سمن کرد ولی هنوز فسخ نکرد، عرض کردیم قانون تلف میگوید ان تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، طلب در زمان خیار از جیب اون بدبختیه که خیار ندارد، بی خیاری باعث خسارت می شود در اینجا. خب ما از شما می پرسیم این سمن برگشت داده شده به مشتری طبق قانون التلف ممن لا خیار له باید از جیب کی از بین بره؟ خسارتش باید به کی وارد بشه؟ به مشتری، چون بایه ذل خیار است، مشتری بی خیار است، مشتری خیار نداره، این خسارت باید به اون بخوره. مگر اینکه بگوییم قانون التلف مخصوص مبیع است و ربطی به ثمن ندارد و اصلا قانون رو اینجوری تحلیل کنیم، نگیم التلف قبل القرض من لا قبل فی زمن الخیار من لا خیار له، بگوییم تلف المبیع فی زمن الخیار من لا خیار له، اینجوری قانون رو ارائه بکنیم. کما اینکه صاحب جواهر چنین ادعایی فرمودند و از روایت معاویه بن میسره خواستن چنین استظهاری بفرمایند. خب اگر این حرف رو بزنیم دیگه اینجا نمیتونیم قانون تلف رو پیاده بکنیم و بگیم مشتری باید خسارت رو متحمل بشود. انما الکلام در این که آیا اون قانون مختص به مبیع است و شامل ثمن نمیشود یا نه، استظهاری که مرحوم صاحب جواهر از روایت معاویه بن میسره کردن، همونجوری که دوستانم مراجعه فرمودن به اون روایت در صفحه 128، استظهار قابل دفاعی نیست و از هیچ جای روایت در نمیاد که این تلف، این ببخشید خسارت و هزینه صرفا متوجه مبیع می شود و در ثمن چنین هزینه‌ای و چنین قانون و قاعده تلف فی زمن خیار ممن لا خیار له پیاده نمی شود. از تون در نمیاد اختصاص قانون و قاعده تلف به خصوص مبین. دو تا حکم توی روایت هست از نگاه معلوم شیخ، هر دو تا حکمش اجماعی هن، هیچ دلالت التزامی و مفهومی و منطقی هم بر این که این قانون تلف مختص به تلف مبی است ما از روایت برداشت نمی‌کنیم. بله، این بله رو رسیدیم به این بله و توضیح این بله که چی؟ بله، یه چیز دیگه‌ای با قاعده از تلف درگیره و اون قاعده معروف الخراج به زمان، یا من کان له الغن فعلیه غور، یا هر که منفعت ببرد خسارت میبرد و هر که خسارت ببرد منفعت میبرد. این قانونه که درگیر میشه. چجوری درگیر میشه؟ خوب دقت کنید دوستان، فرض ما اینه که هنوز فسخ نشده، پس ثمن ملک کیه؟ هنوز بایه. ثمن ملک بایه، منافعش مال کیه؟ ثمن که هنوز ملک بایه، ما از شما میپرسیم منافعش مال کیه؟ مال بایه. اجماعاً آقایون گفتن مال بایه. واضح هم از چرا مال بایه؟ چون معامله که فسخ نشده، ثمن همچنان ملک بایه، چون ملک بایه منافعش هم. خب شما طبق قانونی که میگه منافع مال هر کی از خسارتم مال همونه، باید بگی خسارتم برای کیه؟ بایه. اتفاق بعدی که اینجا میفته اینه، منافع مال بایه، قانون میگه الخراج به زمان، هر کی منفعت میبره باید خسارتم ببره، اما اینجا خسارت میزنه به کی؟ مشتری بدبخت. یعنی قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له با قاعده الخراج به زمان درگیر میشود، با این صغرای اجماعی، با این صغرا که منافع مال کیه؟ حتما مال بایه که مالکه. وقتی اینا رو کنار هم بذاریم اینا با هم نمیسازه، و اینجا باید بریم سراغ ترجیح و تقدیم احد القاعدتین علی الاخرى، که کار سختی هم هست. البته جاش اینجا نیست، معلومه تو جلد 6 مفصل این رو بررسی میکنند که در درگیری این دو قاعده کدام حاکم و کدام محکوم، کدام مقدم و کدام مؤخر میشود. آیا قاعده التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له رو مقدم میکنم و ضرر رو میزنم به مشتری، یا قاعده الخراج به زمان رو مقدم میکنم و میگم چون منافع مال بایه پس خسارت ها مال بایه و ضرر رو میزنم به بایه. البته پیشنهاد مرحوم شیخ در اونجا این است که ما قاعده الخراج التلف رو عام میدانیم، یعنی شامل ثمن هم میدانیم، گرچه در مورد عمومیتش در مورد همه خیارات بحث داریم، یعنی این قاعده رو شامل همه خیارات از تلف و بیزمن که ممن لا خیار له نمیدانیم، اما از این حیث عام میدانیم، هم شامل مبیع هستن هم شامل ثمن، اونجا اینا رو توضیح میدن، اما مال همه خیارات نیست، مختص به سه خیاره است، شرط و حیوان و مجلس. در خیارات دیگه این قانون پیاده نمیشود، بحثش اونجا میاد. همش اغلاییه، البته اون از تلف روایته. خب ولی یه قانونی هم داشتیم که میخواد بگید اون مقدمه بر اغلا دیگه، اینو میخواد. سوال بحث اینه که همین قاعده تعبدی شرعی دایرش آیا اونجا رو هم میگیره یا نه، یعنی من تو محدوده این قاعده، والا اگر قطعا میدونستم که این محدودش اونجا رو هم میگیره حتما شرع رو بر بنا اغلا چه میکردم؟ مقدمی. اما سوال اینه که آیا اون رو هم میگیرد یا نه. لذا جهت اطلاع عرض کنم، این قاعده شرعی التلف در مورد متیقنش که بحث تلف المبیع باشد، قاعده الخراج به زمان رو زیر سوال برده. مثالش میدونید کجاست؟ این سوال خوبی بود آقا پرسیدن. آقا میگن اگر قاعده شرعیه که من نباید در تقدیمش بر قاعده اغلایی تردید کنم. عرض ما میگه که بله درسته، واقعا اگر این قاعده شرعی ثابت باشد، دلالتش تمام باشد، شامل یه موردی بشود که قاعده اغلایی الخراج به زمان هم اونجا را میگیرد، حق رو میدیم به کی؟ میدیم این قاعده شرعی. اما دعوای ما و بحث ما سر اینه که این مدا دلالت قاعده شرعی چقدر است؟ آیا شامل ثمن هم؟ حالا من یه نمونه بزنم از اونجایی که این اتفاق افتاده تو شرع. یعنی قاعده التلف یک موردی رو شامل شده که قاعده الخراج به زمان هم اون مورد رو شامل شده، ولی ما حق رو میدیم به کی؟ به التلف که قاعده شرعیه. کجا شنیدید دوستان تلف مبیع قبل قبضه من مال بایعه. این زیر سوال بردن اون قاعده عقلاییه. گلدونی شما خریدید تو مغازه، پولش هم داری، گفتی اون گلدون خاص، نه یه گلدون کلی، اون گلدونه اون طبقه سوم، اون من شما خریدم، پولش هم کی مالک اون گلدونه الان؟ شمایی که خرید، مشتری الان مالک، پولش هم پرداخت من میشه. آقای بایه میره اونو بیاره، زلزله میشه، سیل میاد، میخوام بگم یعنی اطلاف هم توسط بایه نیست، یه دفعه میلرزه زمین، چطور میشه اون گلدون از طبقه سوم میفته پایین میشکنه؟ عجیبه کی میره؟ عجیبه کی میره؟ عجیبه بایه. از تلف المبیع قبل قبضه من مال بایه. بابا قاعده از خراج به زمان میگه که الان گلدون اگه یه تخمه زاده مال کیه؟ اون تخمه گلدون مال مشتریه، خراجش، درآمدش، منافعش مال مشتری. خب ضمانتی هم باید مال مشتری باشه، ولی نیست. چرا نیست؟ چون یه قاعده شرعی اومده گفته تلفل مثل تلفل مبی فی زمان الخیار من لا خیار له، دقیقا همین اتفاق افتاد. منتها اینجا دیگه شک و شبهه نیست، اینجا دیگه در دلالت قاعده شرعیمون تردید. این مبی چون قبل قبضهی داره تلف می شود، من مال بایعه می رود. و قاعده عقلایی بابا من کان له الغرم فعلیه الغرم فعلیه الغرم. این چطور اونجا اگه تخم بذاره، اگه بچه به دنیا بیاره، اگه نمیدونم یه منفعتی داشته باشه اون گلدون، چه میدونم یه جوانه ای بزنه تو همون گلدون، یه جوانه بزنه تو این حد فاصله، یه گلی باشه مثلا حد بوتش چند میلیون تومانه، بعضی از گلا اینجوری هم خیلی هم سخت جوانه میزنه اونا. تو همین حد فاصله اگه اونجا جوانه بزنه، ملک کیه؟ ملک این مشتری است. خب این خسارتش هم ضررش هم شکستنش هم باید از یه مشتری نیست، چون تلف المبیع قبل قبضه. پس این سوال آقا حواستون باشه، نکته این که ما اینجا شرع را بر عقلا مقدم نمی کنیم یا حداقل تردید داریم، گرچه مرحوم شیخ بعد عمومیتشو میپذیره و مقدم میکنه، اما این تردیده ناشی از این مقدار دلالت اینو حکم شرعی و قاضی شرعی برای ما مشکوک است. ولی اگه معلوم باشد که لا شک علی شبهه فی تقدیمه علی اون قاعده عقلایی من کان له الغن فعلیه الغن و ان الخراج بالزمان. خب ببینید، ولو تلف الثمن فان کان بعد الرد و قبل الفسخ، اون جایی که همچی تصویری همچی تصوری هست فرض دارد تون فرض، فمقتضا ما سیجی من ان التلف فی زمان الخیار من من لا خیار له. چقدر زیرک مرحوم شیخ قاعده رو اینجوری بیان میکنه برای اینکه ثمن رو هم بگیره. طبق اون قانونی که خواهد آمد که تلف فی زمان الخیار، با اینکه قاعده معروف به تلف مبی، ولی مرحوم شیخ این عنوانو میاره که شامل و ثمن هم بشه و بتونه استفاده. طبق قانون تلف فی زمان الخیار من من لا خیار له، مقتضای این قانون کنه من المشتری است، باید عجیب مشتری برود. و این کان ملکن للبایه، ولو این سمن الان ملک کیست؟ ملک بایه. چرا ملک بایه؟ چون فرض کردیم هنوز فسخ درست رد شده ولی فسخ نشد، درستش هم کردیم، یعنی رد بی فسخ در نظر گرفتیم، ردی که خودش فسخ نیست، موجب انفساخ نیست، دلالت عرفیه بر فسخ هم ندارد، اینجوری درستش کرد. الا مگر اینکه یمنع شمول و تلک القاعده للسمن و یدع اختصاص ها بالمبی، مگر کسی بگه اون قاعده تلف شامل ثمن نمیشه و مختص به تلف المبی فی زمن الخیار من من لا خیار له، کما ذکر او بعض المعاصرین، بعض المعاصرین هم همینو فهمیده. و وقت واستظهره من روایت معاویه بن میسره المتقدمه، از همون روایت معاویه بن میسره 128 اینو استظهار کرده. من میشه بگم ولم اعرف وجه الاست، خدا وکیل ما هرچی این روایت بالا پایین کردیم از این روایت بگید استظهار اختصاص این قاعده به مبی رو ما نفهمیدیم، چون تو روایت دو تا حکم اجماعی متفقون عند الکل، هیچ دلالت نه مفهومیه نه منطقیه نه التزامیه نه تضمنی و مطابقیه بر اختصاص القاعده به خصوص مبی ما از این نمیفهمیم. چیه تو روایت؟ بابا تو روایت از لیس فی روایت الا دو تا حکم، ان نما از ثمن للبایع است، و دو و تلف المبی من المشتری است. این دو تا قاعده توی روایت این دو تا حکم آمده و هما اجماعیان حتی فی مورد کون تلف من من لا خیار له. این دو تا حکم دوستان اجماعی هستن حتی اونجایی که تلف توسط من لا خیار له انجام شده باشد، یعنی خود مشتری هم اگه اتلاف کرده باشد ولی نماء ثمن در این مدت مال حتما بگید بایه،
تلف مریم حتما از جیب مشتریه.
اینو الان برمیگردم میدم سراغ روایت 128 رو با هم میخونیم ببینم چجوری معلوم شد این کارو کردن، چون اونجا دو پهلو بود، یکیشو باید توضیح بدیم. فلا حاجت لهما الا تلک الروایه ولا تكون الروایه مخالفه للقاعده. ما برای این دوتا حکمی که تو روایته هیچ نیازی به این روایت نداریم، چون این دوتا حکم حکمای اجماعیه و اصلا علل قاعده هست. علل قاعده هست. چرا سمن نمایش مال بایه دوستان؟ چون سمن تو این مدت ملک بایه، مشخص نما تابعتون للمه. و چرا میگی تلف مبی از جیب مشتری است؟ چون دوباره مبی ملک مشتری است و به اون منتقل شده و از جیب مشتری باید ساقط بشه و تلف بشه. پس ما نیازی به این روایت نداریم و روایت هم مخالفه با این قاعده ان تلفی زمان است که من لا خیار له هستن نیست، درگیری نداره. چجور میخواید منافات با او بگیری که بگی نه از روایت برمیاد که تلف مختص به خصوص مبیع شامل ثمن نمیشه. اما استظهار شیخ رو دقت کنید دوستان، میدونید مرحوم شیخ در مورد روایت چیکار کردن؟ ما تو 128 وقتی این روایت رو خوندیم عرض کردیم در مورد فعن حاضر رجل اساقد اصابه فی حاضر مال بند دوم 128 سطر یک مونده باخرش دو تا وجه گفته شده. این حاضر رجل یعنی مشتری، اصابه فی حاضر مال یعنی ثمن خونه. یه وجه دیگر هم گفتیم، وجه دیگر چه بود؟ حاضر رجل یعنی بایه، حاضر مال هم یعنی خود خونه، هر دوتا هم هست. مرحوم شیخ الان دارن از روایت این وجه مشتری و ثمن رو میفهمن. ذیل روایت رو ناظر به مبیع و مشتری گرفتن، این تیکه بالا وسط رو ناظر به ثمن و مشتری گرفتن. از کجا این استظهار رو کردن دوستان؟ چون بالا داره میگه رجلن با ادارن من رجلن، درسته؟ بعد هر جا دو تا تعبیر مال به کار رفته، هر دوتاش در مورد ثمنه. بعد ببینید که فشرت انکه ان اتیتنی به مالی ما بین سلاسنی فدار داره. این مالی یعنی ان اتیتنی به چی؟ ثمنی که من بدادم. بعدم یه فعتاهو به ماله، این عبارت مال ظهور درست کرده از نگاه مرحوم شیخ که این ان حاضر رجل قد اصابه فی حاضر مال منظورش چیه؟ ثمنه. پس مرحوم شیخ داره استظهار میکنه با استفاده از صدر روایت، گرچه احتمال دیگری که خیلی هم جدیه در روایت هست که منظور از حاضر رجل بایع بوده باشد و حاضر مال هم مثمن و مبی و دار بوده باشد. این وجه مبتنی بر استظهار از ذیل روایت، چون در ادامه حضرت وقتی میگن که ارعیت لو انت دار احترقت من مال من کانت، این داره میگه که این مال مال کیه دیگه؟ مال مشتری شده، به اون منتقل شده. پس منظور از حاضر رجل اون بر مشتری است. از کجا؟ فی حاضر مالم یعنی مبیعم. اما شیخ داره میگه حاضر رجل یعنی بایع، فی حاضر مال هم یعنی چی؟ ثمن. به چه قرینی؟ به قرینی که بالا داره بایع رو رجل میگیره و حاضر مال، مال دوتا مال هم که تو بالا اومده هر دو در مورد ثمنه. حالا این خیلی تو مسئله توفیر ایجاد نمیکنه این برداشت مرحوم شیخ. شاید بشه گفت حتی مرحوم شیخ داره بدترین وجه عبارت رو و بعیدترین وجه عبارت روایت رو میگه، که میگه آقا ببینید تو روایت جز این دوتا نیامده. از کجای این دوتا شمای صاحب جواهر استفاده می کنید که اختصاص دارد قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له به خصوص تلف مبی؟ این ما نمی فهمیم. لم اعرف وجه الاستظهار. خب که غالبا چیست؟
غالبا مبی در زمان خیار تلف.
اولا که همچی غالبی شک داریم در صغرای وجودش، ثانی این که این غلبه ظهورساز نیست. بله این غلبه که نمیتونه ظهور بسازد، غلبه خارجیه. بعدم این نشد استظهار از این روایت، اینم اشکال سوم. این کجا این روایت در اومد؟ از کجا این روایت شما اینو استظهار کردید در آورد؟ نه اصلا بابا این قاعده که برای خودش روایت داره که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این قاعده میخونیم انشالله. مکررم روایت داره، گرچه قدر متیقنش همین مبیعه ولی روایتش به صورت مطلقه، هر جا تلف شده باشد فی زمان الخیار ممن لا خیار له. حتی منوچهر یه اطلاق دیگه هم در اون روایت انشالله خواهیم خوند الان میگن که حتی خیار لازم نیست بود باشد، مهم تزلزل البیع، یعنی از تلف فی زمان تزلزل البیع از جیب چه کسی است؟ اونی که از نظر او بیع تمام شده است، تزلزل ندارد. اینو علی ایالن این روایت منافاتی با عبارت قاعده نداره. من اونی که برام مهم بود توی روایت که دیروزم عرض کردم مراجعه بفرمایید، همین حاضر رجل و حاضر مال و دو پهلو بودنشه، که یه احتمال این است که حاضر رجل مشتری باشد، حاضر مال مبیع، یه احتمال اینه که حاضر رجل بایع باشد، حاضر مال ثمن. مرحوم شیخ استظهاری که اینجا دارن نقل میکنن از روایت این دومی است که حاضر رجل بایع، بگید حاضر مالم سم. این عبارت دوستان با ذیل نمیسازه، چون ذیل میرن سراغ دار که مبیعه و مشتری، میگه آقا اگه دار بسوزه از جیب کی رفته؟ از جیب مشتری رفته. پس حالا ببینید این ادامهش اینجوریه، پس حالا که اگر دار از بین برود و قرمش بر مشتریه، بگید اگر منفعتی هم داشته باشد دار، باید برسه به کی؟ برسه باشن. اینجوری آدم احساس میکنه باید باشه. اما شیخ داره میگه نه، بالا داره حضرت میگه که ثمن قابل استفاده توسط بایع است، همونطور که مثمن اگر در ملک مشتری از بین برود از جیب کیست؟ مشتریست. یه حلقه ای بعضی اینجا درست کردن که این ارتباط این دوتا رو هم درست بکنن بد نیست. اینم عرض کنم، گفتم میدونید شیخ داره چیکار میکنه؟ میگه حالا که اگر مبی یعنی دار از بین برود از جیب مشتری از بین رفته، پس معلوم میشود دار منتقل به کی شده؟ بگید مشتری. از این معلوم میشود که ثمن منتقل به کی شده؟ چون اجتماع المالکین علی ملک واحد که معنا، پس یه مدلولی دارد که ثمن هم منتقل به بایه شده، پس این اصاب البایه فثمن نوشه جونش. چرا نوشه جونش؟ چون از اون طرف مبی به مشتری حتما منتقل شده است، معنا ندارد که این مبی در ملک مشتری باشد ثمن هم الان در ملک او. پس ثمن مال بایه، حالا که ثمن مال بایه تو میتونی بری تصرف بکنی. اینو اومدن درستش کردن که ربط این جمله بالا با پایین چه خواهد بود. اما تفسیر بدون درد سرتر همون تفسیری است که بگیم ان هاذا الرجل یعنی مشتری قد اصاب فی هاذا المال یعنی خانه یعنی مبیع مال خودشه نوش جونش. چرا مال خودشه؟ استدلال همون چیزی که تو اون روایت دیگه هم اینجوری بود. چرا مال خودشه؟ چون اگه این خونه الان از بین بره عجیبه، کدوم بدبختی از بین میره؟ عجیبه مشتری. حالا که اگر احترقت از جیب مشتری رفته، درآمدش هم مال کیه؟ مال مشتریه. که این حاضر رجلش میشه مشتری، حاضر مالم میشه مبیع بدون دردسر. ها برینش یکی روایات دیگره، یکی ذیل روایته. شما چرا حتما میرید از صدر برای این قرینه یابی میکنید؟ مشکل مرحوم شیخ و یعنی نکته‌ای که مرحوم شیخ حاضر رجل رو زدن به مشتری، حاضر مال رو زدن به مبیع، ببخشید بایه و ثمن، این که مرحوم شیخ اومدن گفتن منظور از حاضر رجل بایعه و حاضر مال هم خصوص ثمنه، صدر روایته. خب شما اومدید صدر رو قرینه بر ذیل قرار بدید، دادید ما میایم ذیل رو قرینه بر صدر. البته یه دعوایی هست شنیدید که صدر میتونه قرینه بر ذیل باشه یا ذیل قرینه بر صدر، این دعوایه ولی ظاهرا ضابطه نمیشه داد. و یه جایی صدر قرینه بر ذیل میشه، جایی ذیل قرینه بر صدر میشه، هر دو جور. یه وقت میگید که رأی تو اسدن فی الحمام یا اسدن یرمی، ذیل قرینه بر صدر میشه. یه وقت هم میگید که رأی تو فی مثلا حمامه اسدن، خود ضابطه اینجوری نداره که حتما ذیل. مثلا حتی یه اولویتی هست ولی مطلق هست.
بله اسباب تملیک هم میتونه باشه؟
بله از اسباب قهریه شرعیه میتونه باشه.
از اسباب
قهریه شرعیه مثل ارث. چطور ارث میتونه؟ نه میگم چطور ارث سبب قهریه تملیکه، تلف هم سبب قهریه تملیک میتواند باشد. خود مرحوم شیخ هم قبلا نمونه های ازش مثال زدن اگه یادتون باشه. این سبب قهریه شارعه گفته اینجا باعث میشه شما، مثل چطور ارزم به حضور شما مثلا خرید عمودن شرعن باعث انعطاقشون میشه، باعث این سبب دیگه شارع قهران اومده دستور گفته این خودکار باعث میشه منعطف، اینم همینشه. خب بله انما المخالف لها، اگه بخواید برید مخالف برای قاعده تلف زمین الخیار پیدا بکنید این روایت نیست آقای حساب جواهر. مخالف یه قاعده تو ان الخراج به زمان است، قاعده اوغلاییه الخراج به زمان. الخراج به زمان دوستان عبارت اخرای من کان له الغن فعلیه الغرم است، که ما وقتی اون قانون رو منظم میکنیم اذن زمت الال اجماع علا کنه نمال المالک، که مالک اینجا کیست؟ مالک اینجا کیست؟ بایه است دیگه. آقای بایه مالک منافع سمن هست، سمنی که برگردانده ولی هنوز معاملشو پسخ نکرده. هنوز که معاملش پسخ نکرده یعنی سمن هنوز در ملک بایه، در ملک بایه یعنی نماعاتش ماله. الان اگه تخم بذاره تو همین حد فاصل این سمن ما یه نمایی تولید بکنه از خودش، نماعاتش رو بدیم ببین. قانون میگه هر جا هر کس نما میبرد خسارت ها رو هم باید همون تحمل کنه، پس بایه باید خسارت ببینه. قانون از تلف شما میگوید بدبخت مشتری باید خسارت ببرد، منافعش مال بایه خسارتاش مال در شهرونده درجه سه. مگه این چه وضعشه؟ من کان له غنم فعلیه الغرم، خوشخوشانش مال اون باشه، هزینهاش مال ما باشه، زحمتاش مال اون، اون مخالف میشه. البته اون به زمینه این صغرا دوستانا یعنی اجماع داریم بر این که نما اجماع عملیته لازم نه، این قانونشه. مالک منافع رو به چون انما و تابه اون دل این دیگه، کسی که مالک این است مالک منافع هم میشود. این که ما میاریم کنار اون میذاریم این با هم قاطی میشه، اینا با هم درگیر میشن و ما دو تا بحث داریم و دو تا دعوا داریم اینجا. نعم الاشکال فی عموم تلک القاعده للسمن، یه دعوا داریم سن این که آیا قاعده التلف شامل سمن هم میشود یا نه. یه دعوای دیگه هم داریم که عموم حال جمعی افراد الخیار، یه دعوای دیگه هم داریم که قاعده التلف شامل همه خیارات هست یا نه، که ما خواهیم گفت لکن ظاهر من اطلاق غیر واحد عموم القاعده للسمن، اطلاق غیر واحدی از علما به گونه ایست که این قاعده از تلف شامل تلف و سمن هم می شود، ولی وقت اختصاص ها به خیارات سلاسه، ولی اختصاص به چه دارد؟ سه تا خیار داره، عنی خیار المجلس و شرط و حیوان. پس یجی الکلام فی احکام الخیار، این دوتا دعوا میاد، دعوای از تلف با الخراج به زمان هم میاد که در این درگیری آیا الخراج به زمان مقدم می شود یا از تلف. اگر از تلف رو عمومیتش رو نسبت به سمن بپذیریم که ظاهرا منشأ بعدشون نمیاد اونجا متمایل میشن به اینکه بپذیرن، اگر این عمومیت پذیرفته شود مرحوم شیخ معتقد به این میشوند که قاعده از تلف حاکم است و مخصص است قاعده الخراج به زمان رو، همونجور که قاعده تلف قبل القبض این اتفاق در موردش افتاده، یعنی تخصیص زده قاعده الخراج به زمان که یه قاعده اوغلاییه که هر کس خربزه میخورد پای لرزش هم مینشیند و هر کس لرز میکشد هرچه پول بدی آش میگیری، چون این دوتا قاعده است، یعنی یکی معادل هر کی خربزه میخوره پای لرزه، این قاعده من کان له غنم فعلیه الغنم. اون طرف قضیه هرچقدر پول بدی آش میخوری، یعنی من کان علیه الغرم فله الغرم. خواهیم گفت این قانون چون قانون اوغلایی است با قانون شرعی التلف و فی زمن الخیار تخصیص میخورد، با قانون التلف و قبل القبض هم تخصیص میخورد. لذا ما دو مورد حداقل تو شریعت داریم که به خاطر این دو تا قاعده تعبدی شرعی دست از قاعده هر کس
منافع دارد خسارت رو هم متحمل می شود برمیداریم. یکی اون بایه بدبختی که رفته گلدون رو بیاره تحویل بده شکسته، مالکم نیست، نمایشم مال این بایه بدبخت نیست، اما خسارتش رو باید متحمل بکنه. یکی هم قانون اینه که تو زمان خیار ولو شما مالک نباشید ولی چون لاخیار هستید، آدم لاخیار غرامت ها را می کشد، سود ها را نمی برد. آش نخورده و دهان سوخته که چه عرض کنن. خب و این کانت تلف قبل رنه آقایان مراد بفرمایید. خب اما و این کانت تلف قبل رد، اگر تلف قبل از رد بوده باشه،
در این اختصاصش
رو نفهمید. ها دلیلش اینه که ادله این قاعده تعبدیه شرعیه قدر متیقنشون تو این سه تا خیاره. موردش موردی که این اومده، این که تو خیار حیوان اومده، این خیار شرع، خیار مجلس هم تو ذهنمه که ملحق میکنن، حالا میخونید انشالله، یعنی اونم با یه تنبیه مناطی یا با یه الغای خصوصیت اونم میان. ولی دیگه دایرش نکته هم حواستون باشه، چون قاعده تعبدیه قاعده قابل تسری نیست، قانون تعبدیه و وقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع نص و موضع الیقین. موضع نص ما فقط همین دو سه تا خیار، بیشتر از این نمیتونیم تسریعش بدیم. اما چون نصمون یه اطلاقی داره، مثلا همش نگفته تلف المبی، داره اتلف فی زمن الخیار، این اتلف شامل از هم مبی را هم سمن، از لحاظ از مبی و سمنی ما توسعش میدیم، اما از لحاظ خیاری اختصاصش میدیم به همین ستا خیار ولا غیر. تمام اینتر بزنید بیایم سر تلفی که قبل رد بوده باشن. خوب دقت کنید در مورد تلف قبل رد، نظری که مرحوم شیخ مطرح میکنن که بزننش، یعنی اصلا نظر خودشون نظر زدنیه، نظری که مطرح میکنن این است که اگر تلف قبل، من یه تذکر بدم قبلش، تلف قبل رد گاهی به اتلاف خود بایعه، این قطعا بر عهده بایعه، ما با این کار نداریم. تلف ثمن قبل از رد به اتلاف منل بایعه حتما از جیب کیست؟ بایعه باید باید هزینه‌اش رو ده میکنن. دعواهایی که ما داریم سر تلفهایی است که به اتلاف البایع نبوده باشد، حالا تلف سماوی باشد یا به اتلاف اجنبی دیگری بوده باشد، ما دو این فضا داریم بس. این تذکر مهم. نکته دیگر این که مرحوم شیخ اینجا نظری که مطرح میکنن اینه که اگر تلف قبل رد بوده باشد، خب خیاری ندارد بایع، مشخصه که پس ما داریم مبنیان الان اون نظری که میگه رد تازه موجب خیار میشه صحبت میکنه، مبتنیان الان مبنایی که میگوید تا رد نباشد خیاری نیست، آقای بایم میشود من لا خیار له، یعنی تو این قانون تلف المبی فی زمن الخیار من لا خیار له نمیره که به نفعش بشه که ضررا بیفته به گردن کی؟ مشتری. چون اینجا مشتری فقط من لا خیار له نیست، بایعم مثل مشتریه و اینم تلف فی زمن الخیار نیست اصلا، چون هنو خیاری نیامده. مرحوم شیخ به این حرف دوتا ایراد میگیرن، یه ایراد مبنایی میگیرن یه ایراد بنایی. ایراد مبنایی اینه که ما گفتیم بارها تکرار کردیم که آقا این خود این یه مبناست توی خیار، تو بیع الخیار، یعنی فقط قول اول و وجه اوله که اینطوری میتونید این حرفا رو توش بزنید که تا رد نبوده باشد اصلا خیاری نیست، و الا تو قول دوم همونجور که ما گفتیم خیار از اول هست، پس تلف و فی زمن الخیار صدق میکنن، آقای بایع میشه ذوالخیار، آقای مشتری میشه من لا خیار، باید از جیب مشتری بده. پس این حرف شما مبناش مبنای مطلق و شامل همه فروض نیست، یه فرضه. ما هم هی توضیح دادیم گفتیم ظاهر اکثر علما و اکثر بیع الخیارها ظاهرش اینه که علا وجه است ثانی باشن، یعنی خیار از اول عقد هست ولی سلطنت فعلیه بر اعمالش میره بالا بعد از رد، و لا خیار هست و پس این که اشکال بنایی مبنایی باشه. اما ما میخوام یه اشکال جدیتری هم بکنیم که حتی بنابر وجه اول که میگوید تا رد نباشد، اصلا ما میگیم حتی تو این فرض هم حرف شما درست نیست که تلف میخوره به بایه. چرا درست نیست دوستان؟ چون شما روایت رو درست تحلیل نکردید. روایتی که میگه از تلف و فی زمن الخیار من لا خیار له، منظورش از زمن الخیار زمان وجود بالفعل خیار برای آقای بایع نیست، بلکه منظور از زمان تزلزل البیع است، تزلزل العقد است. و ما چه قول دو رو قائل بشیم چه قول یک رو قائل بشیم، علا کل الفرزین بیع ما عقد ما عقد متزلزل است. حالا اما متزلزل است به یک خیاری که بالفعل موجود است و متصل به عقد است، اما متزلزل است به یک خیاری که بالفعل الان وجود ندارد بالقوت و منفصل از عقد است، ولی عقد عقد متزلزل. مرحوم شیخ میگه من از روایات تلف المبی فی زمان الخیار اینو میفهمم که یعنی اگر یه بیع انجام شد یه تزلزلی درش هست، میخواهد به تزلزل با عقد با خیار متصلی که همین الان زنده است داره عقد رو میلرزونه، یا تزلزل با خیاری که منفصل است الان لرزش جدی ایجاد نکرده تو عقد، اما هر آن میتواند عقد رو از بین ببرد با رد و سمنی که میشه. روایات این نوع زمان الخیار رو مد نظر قرار دادن و اصلا زمان الخیار موضوعیت ندارد در روایات، در روایات این قاعده چی موضوعیت دارد؟ تزلزل العقد. تزلزل میخواد تزلزل بالفعل باشد یا تزلزل بعدی که ممکن است تا یک سال بعد هر وقت اتفاق بیفتد. حالا که اینطوری شد، همچنان قاعده از تلف فی زمنه، دیگه نمیگیم فی زمن الخیار، میگیم فی زمنه تزلزل العقد ممن لا تزلزل من جهته من جانبه، اون قاعده اینجا پیاده میشه. آقای مشتری بدبخت باید بازم به خسارت متحمل بشه. چرا؟ چون در زمان تزلزل عقد از اون طرف کسی خسارت وارد میشه که هیچ تزلزلی از ناحیه او وجود ندارد. مشتری که نمیتونه تعیین تکلیف بکنه، همه تعیین تکلیف به عهده بایع، خیار دست او. مشتری نمیتونه بگه آقا جون این آقا الان خیار نداره ها، این باید تازه رد و خیار رد و ثمن بکنه تا خیاردار بشود. پاسخ عزیز من مهم نیست که او بالفعل خیار دارد یا ندارد، مهم این است که او توان بر به هم زدن خواهد داشت با رد و ثمن، اما الان خیارش بالفعل اما خیار. این ده از روایات از تلف فهمیده می شود. نه فرض عزیز دلم، اصلا فرض مسئله این بود که اعتراف از نایه بایه نباشد، اینو ما اول عرض کردیم، یعنی تلف سماوی شده. یعنی چی؟ یعنی سمن دست بایع بوده است، هنوز رد و سمن نکرده، سمن در دست او بدون اتلاف او توسط یه سیلی زلزله یه آتش یه چیزی از بین رفت.
این به نهان علا عدم ثبوت خیار قبل رد، این داره تمام فرضی که بایع تلف کرده رو داره؟
نه خیر، همه این فرض از اول و این کانت تلف قبل رد فمن البایع، اصلا از اول فان کانت تلف قبل رد این مال فرضیه که اتلاف توسط بایع خود.
آخه زول متن اینه که بناهن داره اون تلفی که
از کجا این در میارید که تلف توسط بایع شد؟
اگر تلف از جانب بایع باشه
کجا این داره؟ من شما دیدید این تلف از فان
کانت تلف قبل رد؟
نه فمن البایع یعنی خسارتش به بایع میخوره، نه من البایع. اگر اینجوری بود امکان تلف قبل از رد من البایع بعدم یه جوابم میخواست، نه این فهم من البایع جواب همون امکان است. امکان تلف زودتر از ما عبارتو خوندید معنا کردید دوچار مشکل کنید. بعد از المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاول لازم لکم لاحق، همراه ما بیاید. امکان بسم الله الرحمن الرحیم، تفسیر من امکان تلف قبل از رد، اگر تلف سماوی یا تلف توسط اجنبی، نه توسط بایه، توسط بایه حتما از بایه، امکانت تلفی که صورت گرفته است به قول مرحوم ناینی انتلافی که صورت گرفته است،
انتلاف یعنی تلف شدن، نه تلف کردن باید. اگر تلف شدن قبل از رد بوده باشند، یعنی هنوز رد سانه، این از جیب بایه است. از این حرف ما نیست، این حرف بعضی است. بناهن علا عدم ثبوت الخیار قبل رد، بنابر اون مبنایی که میگوید تا رد نباشد خیاری هم نیست. چرا این حرفو میزنه؟ میگه چون دیگه قاعده از تلف فی زمن الخیار اینجا صدق نمیکنه که بندازیمش گردن مشتری بدبخت. راهی برای اینکه این تلفو متوجه مشتری بکنیم نداریم، چون تلف فی زمن الخیار هنوز خیاری نیست. از جیب کی میره؟ خود بدبخت باید. و فیه ما ما عرفت من منع المبنا، اولا که مبنای شما ممنوعه، به این معنا که همه فروض که اینجوری نیست، بلکه گفتیم ظاهر اکثر علما این است که فرض دوم رو اکثر بیع الخیارها به شکل فرض دوم و ظهور اکثر خیارها به شکل فرض دوم است که به مجرد بیع خیار هست ولی سلطنت فعلی برای مال نیست. اما حالا ما اونو مهم نمیدونیم، اون الان مهم نیست. بگیم آقا اینشون رفته تو همون فرض اول داره بحث میکنه، تو فرع اول، و بنابراین که اصل خیار ما منع البنا داریم، اشکال اصلیمون اینه که بنای شما درست نیست علاوه بر اینکه مبناتون درست. چرا؟ فإن دلیل زمان من لا خیار له مال صاحبهی، دلیل اون قاعده‌ای که میگوید من لا خیار ضامن مال صاحبش است، این زمان من لا خیار له مال صاحبه، دوستان خلاصه شده از تلف فی زمن الخیار من لا خیار له، اینجوری معنی میشه. دلیل این حکم هو تزلزل البیع است، تزلزل البیع دلیل این حکم است، سواء کان به خیار متصل ام به منفصل، میخواد با خیار متصل باشد یا با خیار منفصل، یعنی تزلزل میخواد تزلزل باشد که به فعلیت رسیده باشد یا بالقوه وجود داشته باشد، هر دو رو شامل میشود. از کجا میگید مرحوم شیخ؟ میگم کما یقتضی اخبار و تلک المساله کما سیجی، اخبار مساله اینو میفهمیم ما ازش، یعنی از اخبار این رو نمیفهمیم که یه خیار بالفعلی باید حضور داشته باشه، تزلزل کافی. نه اصلا تعابیر روایاتش به گونه ایست که اینو ما ازش میفهمیم. قاعده این است اگر یه عقد متزلزلی در کار هست، حالا تزلزلش به هر نحوی، میخواد تزلزل که الان به فعلیت رسیده باشه، تزلزلی که هر آن ممکنه با رد ثمن پیش بیاید، خب اگر یه عقد متزلزلی هست همه کاسه‌پوزا سر اونی میشکنه که از ناحیه او به متزلزل نیست. خیار نوعی تزلزل العقد است دیگر، نداره. مرحوم شیخ ادعا میکنه که نداره، یعنی وجود بالفعل خیار موضوعیت چی مهمه؟ تزلزل. خب در واقع هم همینجوری دیگه. حالا اینجا قاعده اقدام هم میشه، حالا میخونید اونجا روش استناد میکنم به قاعده اقدام. شمایی که تن میدهید به یه معاملهی که از طرف شما تمام شده است ولی از طرف مقابلتون هر آن قابل فسخ است، یعنی پیه یه چیزایی به تنتون مالیدید، متوجه؟ این قاعده اقدام اینجا گریبان این شخص رو میگیره. ثم این قلنا بنا تلف الثمن من المشتری است، اگر ما تلف ثمن رو دوستان از مشتری دانستیم توی این فروع مسئله، انفسخ البیع، بیع کلا چی میشه؟ منفسخ میشه. مشتری که چیز نداشت، خیار نداشت، ها تلف هم که از او باشه، یعنی میگیم دیگه از جیب خودت رفته، کار تمامه، بیع کلا منفسخ میشه، معنا هم دیگه نداره. بایع اینجا نمیتونه بیاد به معامله رو فسخ کنه، بگه آقا من میتونم فسخ کنم، نه اصلا فسخ معنا نداره، خود به خود به منفسخ. ولی این قلنا به انه من البایه، اگر بگیم تلف ثمن از بایه، از جیب بایه، فالظاهر بقاء الخیار، خیار همچنان باقیه. یعنی بایه میتونه بگه که آقا ما همه این معامله رو انجام دادیم برای این ثمنه، ثمنم که تلف شد، پس بریم کلا معامله رو چیکار کنیم؟ فسخ کنیم. حالا اگر فسخ کرد باید رد کنه سمن رو دیگه، سمن که الان نیست میره سراغ بدل سمن، فیرو دل بدل، بدل سمن رو برمیگردونه و یرتجع المبیع، مبیع رو پس میگیرد. اینم فرع پایانی. مسئله ششم در مورد این است که من آیا باید حتما سمن رو به خود مشتری برگردانم یا میتوانم به وکیل او، ولی او، حاکم شهر هم برگردانم. این بستگی دارد به اشتراطی که ما این عقد انجام دادیم. گاهی اوقات اشتراط کردیم به خصوص مشتری برگردونیم، گاهی اشتراط کردیم به مشتری برگردونیم ولی خصوص مشتری نگفتیم، گاهی اوقات هم مطلق گذاشتیم رد و ثمن. این نحوه اشتراط ما
تاثیرگذار تو این مسئله که انشالله با فروعش فردا خواهیم خواند. به قول و قوه الهی
جواب
جواب بود. بله بله، منفسخه یعنی چی؟ یعنی آقای مشتری شما از دست دادی رفت سمن رو، خب و مبیعتم بر میگرده تو چی؟ منفسخ یعنی همین دیگه، مبیع بر میگرده تو ملک بایه. خونه بود، خوب دقت، خونه رو شما با یه تراکتور عوض کردی، سمن تراکتور دادی، حالا خونه ارزم به حضور شما پولش که تلف شده تراکتوره دست بایه، یا بایه به شما رد کرده یا نه قبل رد تلف شد، تراکتور دست شما تلف شد، معامله چی میشه؟ به هم میخوره. یعنی چی به هم میخوره؟ یعنی خونه شما، نه فرض کردیم خونه رو نه، اگه اینجوری باشه برعکس میشه. ما الان فرضمون اینه که خونه مبیعه، طرف نیاز داشت به پولش، اومد تراکتور رو از شما گرفت، گفت یه میفروشم خونم رو در ازای تراکتور، من بایه خونم رو دادم شما مشتری دید. حالا سمن تلف شده، کی تلف شده مهم نیست، قبل از رد یعنی دست من، بعد از رد یعنی دست شما، اما ما قائل شدیم این که از جیب شما میره، از جیب شما میره، یعنی سمن معامله مون نابود شد دیگه، یعنی من الان چیزی گیرم نیومده. آقای بایه میگه پس خونه باید چی بشه؟ بگیر خونه برمیگرده تو ملک من، تراکتور از جیب خودش منفصل بایه، هم اینجا خیار میار اصلا معنا نداره، چون اصلا خود به خود عرض چی شده. اما تو اون فرضی که گفتیم نه، تراکتور داره از جیب کی میره؟ من بایه، درست؟ جیب من بایه میره. خب بایه سلام، بایه میتونه بگه که خب ما دنبال این تراکتوره بودیم دیگه، من که این خونه رو لازم ندارم، ببخشید این سمن که از دست دادم، حداقل برم چیکار کنم؟ خونم رو پس بگیرم. میتونه بره پول تراکتور رو جور کنه، سمن بدل سمن به شما یه مشتری بده، بگه خونه ما رو پس بده. الان مشتری ضرر نمی کنه، چون درسته تراکتور از بین رفته بهش بر نمی گرده، ولی داره چی بهش بر می گرده؟ بدل تراکتور داره بهش بر می گرده. خسارت روی مثلا کی متحمل شد؟ من بایه. ولی فرصت به هم زدن معامله برای من موند، یعنی من تونستم معامله خونم رو به هم بزنم و خونم رو پس بگیرم، این مزیت برای این فرض هست. اما تو اون فرض اول دیگه این حرفا اصلا معنا نداره، چون خود به خود معامله فرض.